صراط علی جاده مستقیم.
ولی و بلغ به قید زمان ابدا، به قید مکان ابدا، به شرط و شروط ابدا، هر صبحی که پا میشی تا روزی که زنده ای، تو هر جایی که رفتی، به هر شکلی که ممکنه، موظفی قدیر رو تبلیغ بکنی.
جنان مهر او هست و قهرش جهیم.
یه استاد دانشگاه، یه طلبه تو خانهش راجع به تبلیغ قدیر وظیفه داره، تک تک بازاری، کارگر، اداری، تو هر شکلی از اجتماع هست، این موظف باید بدون خودشو که قدیر رو تبلیغ
کنه. مرحب از ضربه اودونی، کسی که کند بد خیبر.
یه محدوده خانواده برای تبلیغ قدیر سه تا رکن رو باید آموزش داد.
گفت من کنت مولا را، نشان داد بعد از خودش راه را، و ابلاغ کرد امر الله را. بگیرید دامان این شاه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در ادامه مسائل مربوط به خانواده قدیری، نکته اول این است که کلمه خانواده قدیری رو من یه مقداری بازش کنم. شما مثلا به جای کلمه خانواده قدیری وقتی بخواید روی خانواده یه عنوان بذارید، یعنی این که شما وقتی از در این خانواده وارد بشین، از در و دیوار و حرف زدن و برخوردها و اینها، این جهت همیشه میباره. مثلا بیم که خانواده خیلی با تربیتی هن، یعنی شما وقتی با هر کدوم از اعضای این خانواده برخورد کنی، میبینی به اندازه کافی در باره ادب و آداب تربیت شدن، و انگار که انقدر تو استخونای اینا جا داره که یه بارم کسی اشتباه نمی کنه، بی ادبی کنه مثلا. یا میگی خانواده قرآنی. خب یه خانواده قرآنی کیه؟ همشون اهل اینن که روزی یه صفحه دو صفحه قرآن بخونن، دوتاشون حافظ قرآنن. اصلا نگاه میکنی تو این خونه رنگ قرآن پر رنگه. حالا به جهات منفی هم همینطوره. حالا مثلا یه خانواده‌ای که مربوط به فسق و فجور هم معروف باشن، اصلا در برخورد، اصلا حرف زدنشون، آدم تا دو کلمه حرف میزنه میبینه اینا اصلا مثل این که عادت دارن همه چیزو با فسق و فجور شروع کنن. خب حالا منظور از این مثال ها این بود که ما یه وقت خانواده‌ای داریم که توش قدیر هست، یه مدله، یه وقت خانواده قدیری بهش میگن. ما در این اندازه که قدیر توی یه خانواده باشه، 1400 سال زحمت کشیده شده و نمیشه یه کسی شیعه باشه و توش قدیر نباشه، ولو یه ذره، ولو خیلی کمرنگ، ولی بالاخره اینو میدونه که آقا من اگه شیعم، یعنی خلافت بلافصل بعد از پیغمبر امیر المؤمنینه و اون دیگران غاصب نیستن، تموم شده رو پیکارش. خب این میشه قدیر توی این خانواده هست. حالا یک صدوم هست، ده صدوم هست، 50% هست، حتی گاهی 100%، اما رنگ قدیر یه چیز دیگه است. یعنی این که یه خانواده‌ای از اون صبح که چشمشونو باز میکنن تا موقعی که میخوابن، همه خوردن دارن، همه خوابیدن دارن، همه لباس پوشیدن دارن، همه مسافرت دارن، همه ماشین دارن، همه جا اینا هست، اما انگار که یه قلم برداشتن به همه اینا یه رنگ قدیر کشیدن. خب این رنگ قدیر دو تا جلوه داره. یک، علم به قدیر. یعنی این که این خانواده از نظر مثل یه خانواده بهداشتی که انقدر یادشون دادن، شما اگه راجع به هر جای بهداشت بپرسی اون بچه کوچیکش هم بلده، فوری برات میگه. انقدر قدیر رو تو این خانواده روش کار کردن که تمام افراد خانواده، البته در حد خودشون، اون بچه 4 ساله در حد خودش، اما دیگه اگه بیشتر از اون جا داشت و اونم بیشتر یاد دیگه جا نداشته، کیسهش پره. پس یکی این که کم خانواده در علم به قدیر در حد 100%، اما هر کدوم در حد خودش، یعنی اون بچه در حد خودش، بزرگ در حد خودش، زن در حد خودش، دختر در حد خودش، همه. که هر کسی از در این خانه وارد شد اسم قدیر اومد، از هر جاش که پرسید هر کی در حد خودش فوله فوله. یک. دوم، در قدیر عشق به قدیر و محبت قدیره. میدونید آقا رسول الله کلمه ولیه رو علی رغم اهل سقیفه و دشمنان ما که تو معنای ولیه موندن، علی رغم دماغ سوختگی همشون، دو تا جمله پشت سر هم ولیه رو به دو معنا آورده. من کنت مولا فهازا علی مولا به معنای صاحب اختیاری و سرپرستیه، دقیقا یه جمله بعدش اللهم وال من والاه و آد من آداه، این دقیقا به معنای محبته، مثلا ربطی به اون ولیه قبلی نداره. باری که الله به اون کسی که رفت پیدا کرد ولیه 70 تا معنا داره، بله که 70 تا معنا داره، اما اتفاقا این دوتا معنایی که مطلوب و مقصد ماست دقیقا پشت سر هم است با قرینش، قرینه این من آداه، قرینه اون من کنتو مولا فهازا علیون مولا. وارد این حرف نمیخوام بشم. قرص یه بعد قدیر محبته. یعنی چی؟ یعنی حالا یه خانواده کاملا از قدیر هر چی بپرسی بلدن، اما خشک بلدن، علم خالیه، یه حالته. نه، جوری پرورش دادی اهل خانه رو با نام علی اشک می‌ریزن. من وجد برد حبنا علی قلبه فلیکثر الدعاء لامه. یعنی فقط این نیست که بلدن، نه، به این قدیر و به این چه که دور و بر قدیره واقعا تمام سلولاشون، قلبشون، مغزشون، فکرشون با محبت بهش التماس میکنه، با محبت بهش توجه داره. و کجا معلوم میشه؟ یه جایی که میخوای برای قدیر کار کنی، همه اهل خانه آمادن، یه جایی که یه کمکی لازمه بریم یه جای دیگه یه عده رو قدیری بکنیم، همه آمادن. یعنی خلاصه هر کاری برای قدیر پیش بیاد و هر جایی یادی از قدیر میخواد بشه، این با عشق و علاقه ای که از این قدیر آموخته میره دنبالش. این خانواده قدیری رو باید اینجوری درست کرد، دو بعدش کنار هم، هم بعد علم و اعتقاد، هم بعد محبت و قلب و عشق به اون چیزی که توی قدیر خوابیده. و اینو شما میدونید که از نظر ما اگر کسی نصف قدیر رو داشته باشه نصف دیگرش رو نداشته باشه پاش لنگه، یعنی 14 معصوم رو به عنوان صاحب اختیار قبول داره. داشتیم اینطوری ها تو روی امام، ولی میگه من شما رو دوست ندارم. بله میشه همچین چیزی؟ بله که میشه. یه دیدم آدم با عرضه‌ای هستی، خوب میتونی دنیا رو بچرخونی، تو رو به عنوان صاحب اینقدر قبول داره، اما نه، صاف تو روی علی میگه چیکار کنم، دوست ندارم. این فایده نداره. برعکس خیلی ها الان هستن که ادعا میکنن از اونایی که شیعه نیستن که ما علی رو دوست داریم، اما صاحب اختیاریش رو بعد پیغمبر قبول نداریم. هر دوش غلطه، هر دوش نصفه است، به درد نمیخوره. خب یه مطلب. مطلب دوم این است که یه پدری که میخواد خانوادشون قدیری بزرگ کنه، اکثراً حتی ما طلبه ها از این غافلیم که اول باید خودت قدیری بشوی بعد خانوادتو قدیری کنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا اینکه شما میخوای یه خانواده رو در واقع قدیری بکنی، چی رو میخوای بگی؟ خودت اصلا واقعا به اندازه کافی مطالعه کردی؟ هیچ میدونی این اعتقاد چیه؟ ریزکاریاش چیه؟ قاعده دنیا بر این بوده همه جا، یکی که میخواد استاد بشه به دیگران چیز یاد بده، خودش همون اسم روشه دیگه، استاد باید باشه، یعنی اونا شاگردن، این استاده، یعنی تمام ریزکاری مطلب تو مشتشه، یه ذرهشو میخواد به اینا بگه، نه اینکه خودش هنوز چی بلد نیست حالا میخواد به اینا چیز یاد بده، یا خودش یه شکسته بسته بلده میخواد به اینا چیز یاد بده. سر یه موتور ماشین، شما خودت بلدی از موتور ماشین، چرا میبری پیش تعمیرکار؟ میگه اون تا صدای موتور رو گوش کنه میگه کجاش خرابه. من به خودم اجازه نمیدم با علم ناقصم دست به موتور بزنم. باشه پول میدم، اما بذار اون دست به موتور بزنه و اونجای خرابو پیدا کنه، درست کردنش هم به همون سرعت. حالا نکته اولی که ازش نباید غافل بشیم تو تبلیغ قدیر تو خانواده این است که مرد خانواده اگر موظف به تبلیغ قدیر، حواسش باشه که اول برو یاد بگیر بعد برای بچه ها بگو. اول اون محبت رو در خودت بالا ببر تا وقتی مثل نماز میمونه دیگه. حالا مثلا یه مردی تو خانه خودش نماز آخر وقت میکنه بعد بیاد تبلیغ نماز اول وقت بکنه، چقدر بیمزه است، بگیم بچه ها گوش نمیکنن. یا خودش نمازشو درست نمیخونه، غلط میکنه، بیاد به بچه هاش بگه نمازتون درست بخونید. مثلا طبیعیه که حواسمون باشه، نه خودمون، اگه کسی رو تبلیغ قدیر میکنیم اینو حالیش کنیم که بابا تو اگه خواستی خانواده قدیری درست کنی یادت نره که اول بیا درست یاد بگیر. نمیخوام بگم 100% یاد بگیر، اما در حدی که بناست به اونا بگی اول خودت مسلط باش به مطلب، اول خودت خوب یاد بگیر که اون حرفی رو که به اون میگی اولا اون کسی که میشنفه خوب میفهمه که شما ناشی هستی یا بلدی. دیدی دادم یه حرف خودش بلد نیست به زور داره میگه، اون طرف میفهمه که شما درست بلد نیستی. نه جایی که با تسلط حرف میزنی خوب میفهمه که این پخته است، این حرفا مثل موم میمونه تو دستش. اینم دوتا مطلب. مطلب سومی که باید بهش توجه داشت اینه که هر تبلیغ قدیر در هر جایی دوتا نکته با همه، به دستور پیغمبر، نه ساخته من باشه ها. چی اون دوتا؟ یک، رساندن پیام قدیر به مخاطب. دو، رساندن این که تو موظفی این پیامو به دیگری برسانی. یعنی این نیست که ما رسیدیم به یه نفر پیام قدیر رو گفتیم خداحافظ شما، نه خیر، یه تکلیفت نصفش مونده، نصفش اینه که به همین آدم حالی کنی که تو الان که از الغائب به الحاضر تبدیل شدی موظف شدی، این من تو حالا شو موظف شدی بری قدیر رو به دیگران بگی. اینو باید به اون بگی، یعنی نه اینکه بذاری خودش بره این کارو بکنه، بهش بگی که این واجبه. ببینید آقا رسول الله چجوری میفرماید، فرماید الا ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی هازا. اون حرف قبلی من، اول خودت بفهم من چی گفتم، بعدش چی؟ و تبلغوه من لم یحضر انی و تأمروه به قبوله و تنهوه عن مخالفته. اینا رو همه رو خود پیغمبر فرمونده، نه اینکه ما بخوایم تحلیل کنیم توضیح بدیم. ما میفرماید وقتی کسی رو دیدی براش قشنگ بگو که این دستور پیغمبره که باید انجام بدیم، بعد بری به دیگری بگی، ابلاغ کنی به اون یکی. اینا همه رو پیغمبر تو کلام خودش و تو درخواست خودش از ما گنجونده. پس اینو یادمون نره که به هر کسی قدیر رو تبلیغ کردیم یه تیکی براش بزنیم که یادت نره که این با چیزای دیگه فرق داره، اینو موظفی بری به دیگری بگی و بهش حالی کنیم که اون دیگری معلوم نیست کی باشه، معلوم نیست کجا باشه، فن تبلیغ آقا رسول الله و این کلامی که اینجا فرموده به قدر شیرین و دقیقه. شما نگاه کنید اینو بارها همه تون تو عمرتون، من که زیاد امتحان کردم، خب من یه جایی یه مطلبی رو برای یه کسی میگم، اون میره تو یه جایی که 100 سال من راهم به اونجا نمیفته و به اون مخاطب نمیفته، صاف میره این حرفو اونجا میگه که تأثیر اون 100 برابر تأثیر منه بر این. خود آقا رسول الله فرموده دیگه، رحم الله من سمع مقالتی، خدا رحمت کنه اون کسی رو که حرف منو بشنفه و به اون کسانی که اینجا نیستن برسونه. وقت فرمود فرب، چه بسا پیش میاد که اون آدمی که بعدن از توسط این آدم دومی خبر میرسه، اون آدم بیشتر از این آدم نتیجه میگیره. حتی پیغمبر اینو فرمود، فرمود حتی میشود من یه چیزی رو میگم یکی میشنفه، حتی معنای حرف منو نمیفهمه، ولی میره به دیگری میگه، اون آدم استفادهشو میبره، اون آدم نتیجه. الان خیلی از روایاتی که ما از پیغمبر داریم مواردی است که اون آدمی که نقل کرده یا از ائمه داریم خودش خیلی اهل، فقط اهل روایت بوده، تونسته حفظ کنه، ولی منتقل کرده. الان ما ده ها نتیجه فقهی اعتقادی داریم از همون روایت میگیریم. خب پس حواسمون باشه که یکی از نکات اون مسئله انتقاله، تأکید رو این که به هر کی گفتی بگو آقا تو هر جا که دستت میرسه، تو هر فضایی که هستی، یادت نره که اینو باید بری بگی، حالا با تو به اقتضاعات دیگه، اون گفتن نمیخواد که شرایط همیشه محفوظه. نکته بعدی در تبلیغ قدیر در محیط خانواده، مسئله سرایت خانواده است. اینو دقت کنید، توی یه مسئله جامعه شناسی همه دنیاست، حرف ما نیست، که اجتماع از شغلای مختلف درست شده، یکی اداریه، یکی مثلا دانشگاهیه، یکی کشاورزه، یکی مغازه داره، یکی تاکسی داره، حالا انواع شغلایی که تو این اجتماع وجود، هر جام بری همینه، هیچ فرقی نمیکنه، حالا یه جا دو تا شغل بیشتره، یه جا دو تا شغل کمتره، اما همه اینا شب که میشه میان تو خانواده. یعنی اونی که اداریه شب تو خونهشه، توی جاییه که اسمش خانواده است. اونی که کشاورزه شب تو خونهشه، بغل خانوادهشه. اونی که بازاریه شب تو خانوادهشه. اونی که تاکسیرانه شب تو خانوادهشه. اونی که آخونده شب تو خانوادهشه. هر کی تو هر شکلی از این اجتماع باشه، یا بچه یه خانواده است، یا پدر یه خانواده است، یا مادر یه خانواده است، یا خواهر یه خانواده، بالاخره سرتش میاد آخر تو خانواده. آقا رسول الله ببین دست رو کجا گذاشته، فشار رو کجا قرار داده در تبلیغ، که اگه شما تو این کوچکترین واحد جامعه و کانون جامعه کار تبلیغ و کلید زدی، بهشون گفتی که شما هم باید به دیگران بگی، صبح که همه اینا تو این خانه متفرق میشن، هر کدوم میرن یه جای این اجتماع، عین مثل خوشه نوری که از توی یه جایی در میاد، هر کدوم به یه جایی پخش میشه، حالا هر کدوم تو اون محیطی که هستن ای بنا باشه قدیر رو بگن، ببین که به کجا در میاره. ما باید فرض کنیم که همین تو پیغمبر رو داریم گوش میکنیم دیگه، اینجوری که الان هستیم نیستیم، یه اجتماعیه که واقعا این کلام و امر پیغمبر رو قبول کرده و گفته چشم انجام میدم. تو خانواده قدیر تبلیغ شد، بچه میره مدرسه، خودش رو موظف میدونه که قدیر رو تبلیغ کنه. خب اونجا چند تا بچه هستن، در چه شرایط مختلفی، ممکنه چند نفر رو تو خانه، مگه چند نفره تو خانه، 5 نفره 6 نفره کم یا زیاد، اما همین یه نفر میره، اون یکی میره تو بازار، مشتریاش میان، مغازه دارای مثلا اطرافش هستن، اون میره تو اداره، میز بغلیش هست، اتاق بغلی هست، مراجعه کننده هست، نمیگیم صبح تا شب اونجا باعث قدیر تبلیغ کنه، از فرصت ها، ولی همین فرصت ها رو جمع بزنی یک چیز عجیب غریبی در میاد، که رمز تبلیغ خانواده این تأثیریه که خانواده توی اجتماع داره. یعنی از یک طرف اجتماع همیشه بر میگرده میاد تو خانواده، دوباره از یک طرف از تو خانواده پخش میشه، این آمد و رفت تبلیغی رو پیغمبر حد اکثر استفاده رو ازش کرده، گفته از این دریچه میخوام قدیر. و لذا میفرماید الحاضر القائب، خب تموم شد دیگه، به تأکید الوالد الولد، اینجا یه جای خاصیه، اینو اگه درستش کنیم اون الحاضر القائب خود به خود خیلی هاشون محو میشن، یعنی خودشون تبلیغ میشن، یه نیاز به طور عام مصرف کردن این دستور نیست. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که خیلی در مسئله قدیر در خانواده مهمه، مسئله مادره، مادر خانواده. این مطلب رو از دو سه نگاه من عرض میکنم. بعض وقتا عوام بازی و حرکات و کلمات ناشیانه از ماها سر میزنه، میگیم که دیگه الان همه کارا دست زناست، مردا دیگه چیز شدن، یا زن اگه مثلا بخواد مسلط بر مردها و کارشو در خانه پیش میبره و حرف زنه. و ما تو دینمون با کسی بازی و شوخی نداریم، تو دین ما الرجال و قوامون علی النساء و السلام، خدا گفته تمام شده. البته اون رجالی که میخواد قوام باشه باید بلد باشه فوت و فن مدیریت خانه رو، معنی چماق نیست، معنی زور نیست، اینا چون همه بلدین من دیگه نمیگم. اما ما چیزی به نام زن سالاری نداریم اصلا در دینمون و در اسلاممون، هر که خوشش میاد بره اونجوری باشه. اما این معناش این نیست که حالا اگه مرد سالاریه زن مثل یه کلفت میمونه تو خونه، یا اگه مرد سالاریه مرد باید چماقشو برداره و هی امر و نهی کنه و اگه هر کاری هم هست خودش انجام، بقیه مثل گوسفند میمونن تو خونه. این نیست، معنی ربطی به این نداره. آقا شما یه اداره رو در نظر بگیر 200 تا کارمند توشه، یه نفر رو میکنن رئیس، یعنی رئیس این اداره است مثلا، این یعنی این رئیس بقیه گوسفندن اینجا، این یعنی این باید هی برداره بگه تو غلط کردی، و اون یکی بگه تو فلان کردی، تو چه حقی داشتی، با همه دعوا کنه. نه، اتفاقا کسی رو مدیر یک اداره میکنن که هنر مدیریت داشته باشه، یعنی با همه کارمنداش جوری حرف بزنه، همه متقابلا حرفشو با مهربانی گوش بکنن، اگه خطایی از کسی سر زد باد و فریاد رو نندازه، اونم عضوی از این خانواده است، یه جوری مسئله رو حل و فصل کنه که آبروی ریخته نشه، دنباله این مجموعه بتونه راحت کارش رو ادامه بده دیگه. بی خودی مثال جامعه شناسی و روان شناسی این حرفا نمیزنم، خودتون میدونید چی دارم میگم. خب بر این اساس این مطلب زن سالاری مرد سالاری مدل جاییه که دو نفر اومدن یه جاهه، این میگه من میخوام رئیس بشم، اون میگه من میخوام رئیس بشم. اما اگه نه، دو نفر اومدن یه خانواده درست کنن، بچه هایی رو بزرگ کنن اون طوری که خدا و پیغمبر دوست داره، خب این نیاز به یه مدیریت قشنگ مرد و همچنین یه مدیریت قشنگ زن داره. اصلا عملا یه جوری اتفاق میفته که اون اتفاق مدیریتش اختزاش اینه، مرد صبح بلند میشه میره سر کار و کاسبی و درس و حالا هر کی هر چی داره، یا ظهر برمیگرده یا آخر شب برمیگرده. خب این ایام و ساعات به درد بخور خانواده دست کیه؟ دست زنه دیگه، میخوای بخوا میخوای نخوا. اما این معنی زن سالاریه؟ چرا ربطی داره ازن؟ چرا حرف و قاطی میکنیم ما؟ این که این مردی که رئیس این خانه است، آن چه مربوط به در واقع امور این خانه است رو شما قدیر رو بذار کنار، درباره غذایی که بناست پخته بشه، درباره لوازمی که خونه لازم داره خریده بشه، درباره تربیت بچه ها، مرد و زن میشینن اصول حرف رو با هم تمام میکنن، مرد میره بیرون، زن میشه نایب مرد، به عنوان نیابت از مرد حرفهای اون رو در طول روز پیاده میم. اگه درست حسابی باشه، حالا یک کسی خورده شیشه داره من کاری به اون ندارم، ولی درست حسابیش اینه که با این که ما اعتراف میکنیم که گرداندن یک خانه واقعا به دست زنه و مرد عملا حضورش خیلی کمه، اما همه اینا هیچ ربطی به این نداره که سالار این خونه زنه یا مرده، مرد همچنان. و اصلا خدا صلاح خانواده رو خدا که نخواست از مردا طرفداری بکنه که مثلا زنا رو له بکنه که، نه، قوام خانواده به اینه، راه درست اینه. حالا این مطلب در جلوه عملی این است که حضور و در واقع اجرای زن نسبت به امور خانه بیشتر از مرده. حالا نتیجه این حرف چی در میاد؟ این در میاد که اون مردی که میخواد خانوادش قدیری بار بیاد، قبل از همه باید در مدیریت زنش و برخورد با زنش یک دنیا عطوفت، یک دنیا خانواده پرمحبتی درست کنه که وقتی زن مرد خونه نیست، آنچه او دستور داده، حالا امور دنیا، راجع به پخت و پزش، راجع به خریدش، راجع به هر چی تو دل اون مرد و برنامه اون مرده، بدون حضور او کامل اجرا بکنه تا شب. یه مجری زحمت بیشترم اون میکشه، اما خودش هم اقرار داره که اونی که اینها رو به من در واقع راه کار داده، اونیه که نون خونه رو میاره. خب حالا از این حرف خواستم این نتیجه رو بگیرم، ولی اول شبهاتشو پاک کردم که قاطی نشه. این نکته که مادر خانواده به عنوان نیابت از پدر، پیغمبر چی فرموده؟ الوالد الولد. مادر رو شامل نمیشه که، والد والده، باید میگفت که الوالده مثلا الولد، نفرموده که، نه دیگه، همه یه ریزکاری رو که تازه خود الوالد الولد هم پیغمبر به عنوان تأکید فرموده، اصلا گفتن لازم نداشت، چون الحاضر الغائب هست. این دیگه حالا نمیاد ریزکاریشو بگه. شما تو هر امر به معروفی، تو هر کار خوبی میتونی نایب بگیری. آقا بنده میخوام به یه کسی بگم که مثلا نماز بخون، میدونم اون حرف منو گوش نمیکنه، به یه کسی حتی ممکنه پول بدم، بگم آقا شما این وجه رو از من بگیر، اون جوون رو میبینی، اون از تو قبول میکنه، از من قبول نمیکنه، برو این حرفا رو بهش بگو. زن تو خانه این حکمو داره، یعنی الوالد سر جاشه، اما اون الوالد به این بانو به عنوان نایب میسپره که شما زحمت قدیری شدن این خانه رو بکش، نایب منی، به عنوان نیابت از من این کارو بکن. روز قیامت خدا یخه منو میگیره، میگه آی والد، خانواده تو قدیری کردی، تو که همش بیرون بودیم، یا رسول الله به همسرم هم با خودش جوری رفتار کردم که با من مثبت باشه، حرف شنوی داشته باشه، اهداف منو تو خانه پیاده کنه، و هم او به نیابت از من خوب وظیفه‌شو انجام داده. ما درست خودمون نکردیم، اما نایب گرفتیم که این کارو بکنه، و نایب ما تو خانه این ثمره رو تو خانه قشنگ به هدف رسونده و تونسته به در واقع کرسی بشونه. خب اینم پس یه مطلب که حواسمون باشه، برای خانواده قدیری تأکید و مواظبت و مدیریت بر روی مادر از همه چی مهمتره. یعنی پدر قبل از اینکه به فکر بچه هاش باشه، باید به فکر مادر باشه، و اون مادر از زمان انعقاد نطفه دیگه، همه اینا رو میدونید دیگه، دوران بارداری، تمام اینا تو قدیری شدن بچه مثقال به مثقال اثر داره. این دیگه مرد کاره ای نیست که، یعنی زن است که اگه در دوران بارداری زیارت عاشورا خوند، تو بچهش اثر اونجوری میکنه. زنه که اگه تو دوران بارداری مواظبت کرد، روایت داره زنی که مثلا در دوران بارداری به نامحرم نگاه کنه یا چی، تمام اینا رو اون بچه اثر میذاره. دیگه مرد که کاره نیست که، اون و چه جوری باید آدم با همسرش اخت باشه و نزدیک باشه که این حرفا رو وقتی گفت مثل آب خوردن قبول کنه، عمل کنه. یعنی زندگی قدیری ما تو گرو همسرمونه و سلام. از کردم زن سالاری نیست، اسمشو قاطی نکنید، اما شکل کار یه جوریه که اگه نتونیم او رو یه جوری دلشو به دست بیاریم و مدیریت کنیم که این همه زحمت رو به دوش بکشه، تمام زحمات ما ضایع میشه. دوران شیرخوری، دوران بچه بزرگ کردنی که ما تو خونه نیستیم یه دوره، همین جور میره. اون وقت امان از وقتی که مادر نکه انجام نده، خدایی نکرده به دنده لجم بیفته دیگه، کلن زایه است، کلن دار و ندارمون هیچ شده، کلن رو خانواده قدیری خط بکش هستم، ولش کن. یعنی اینطوری میشه. پس بعد بدونیم که این همه دستورات همسرداری در دین ما کجاها ثمرش ظاهر میشه، کجاها نتیجه میده. و به نظر من همون اندازه که یک مادر صبح تا شب از بارداری و خونداری و نم غذا پختن و رخ شستن و اینا واقعا زحمت میکشه، اون مدیریت مرد نسبت به زن از اون خیلی سخت‌تره. فکر را سخت فکریه، یعنی اینجا دیگه عمل تو کار نیست، اما فکر میخواد. یعنی به اندازه‌ای که آدم برای نون در آوردنش فکر میکنه، 10 برابر باید هی بشینه و هر روز هی فکر کنه که خب اگه یه جای اشتباه کرده فردا جبرانش کنه، اگه الان این روش من داره بیراهه میره زود درستش کن. یکی دیگه از آثار و نتایج خانواده قدیری و تبلیغ قدیر تو خانواده ماندگاری این مسئله است. ببینید شما وقتی که در بیرون تبلیغ قدیر میکنی، یا آدمیه تو خیابون، یه جماعتیه، یه زمان مختصری تمام میشه، اما محیط خانواده یه خصائصی داره که هیچ جای دیگه نیست. یک، زمان زیاد، یعنی شما لحظه‌ای نیست مثل خیابون و مسجد که الان گفتی تموم شد خداحافظ، شما نه من میدونم کجا رفتم، نه اون میدونه من کجا رفتم، نه این بچه، این زن، این مجموعه تو مشت شماست. شما انشاءالله 100 سال وقت داری، به اندازه 100 سال قدیری شدن وقت بذار، برنامه بذار، نه که یک کلمه قدیر بگو تموم شد. خب حالا اینجا چند تا اتفاق میفته. وقتی تو محیط خانواده تبلیغ قدیر میکنم، حواسم هست که من وقت زیاد دارم، پس اگه مثلا میخوام داستان قدیر رو بگم 1 سال وقت دارم، هر روز اگه 1 صفحه نیم صفحه رو بگم تو 1 سال یه عده جماعتی رو قدیری بار آوردم با کل داستان قدیر. من کی تو خیابون میتونم توی 5 دقیقه یه نفر رو میبینم قصه قدیر رو براش بگم؟ هر قدم بگم باز زودی سرتش رو جمع کنم تمومش کنم. خب پس این فضا، میگم خب حالا که بناس داستان رو بگم، یه روز داستان میگم، یه روز یه خط، نصف خط از خطبه قدیر مثلا براش میگم، یه ذره از جغرافیای قدیر میگم. چرا؟ چون وقت دارم. تمام اینا تأکید من الان رو وقته، یعنی گستردگی وقتی که در تبلیغ قدیر تو خانواده است باعث میشه که برنامه ریزی درست، پرمحتوا، با خصوصیات، با مراعات حال، با خسته نکردن، با اینکه اگه شرایط عوض شد شرایط عوض کنی، خلاصه یک تبلیغ پخته حسابی همه جانبه رو میتونی برای خانواده برنامه ریزی کنیم. الان شما ببینید، ما مثلا بناست که اینجا این جلسه باشه، اول به من گفتن، گفتم من اصلا نمیتونم بیام اون زمانی که بنا بود، بعد این مسافرت من پیش اومد، بهشون گفتم که من تو این فاصله میتونم، تو این فاصله میتونم. خب ایشون چقدر باید پیگیری کرده باشه تا بتونه مثلا اینجا رو بعد تو این روزی که الان ما داریم حرف میزنیم جور کنه؟ خب اول آخرش چند جلسه شد؟ 3 جلسه. اما شما توی خانواده 1000 ساعت وقت داری، 10000 ساعت وقت داری. 10000 ساعت برای کار تبلیغی خیلی حرفه تا 3 ساعت. من الان چقدر حرفا رو فشردم که اگه اینا رو میخواستم قشنگ بازش کنم خیلی بیش از اینا میشد. خب منظورم این که حواسمون باشه، 1، گستردگی وقت، 2، شما با یه نفری تو ما که امام معصوم نیستیم که به شخص نگاه کنیم تا تهشو در بیاریم، که یه نفر روبرومون در اومده شروع میکنیم تبلیغ قدیر، خب حرف که تموم میشه میبینیم عجب خبطی کردیم، اصلا فایده نکرد، چون ما که نمیدونیم این کیه که حرفو میگیم تموم میشه بعد میبینیم اشتباه کردیم یا فایده نکرد، تاثیر نکرد. خیلی هم اینجوری تو امر معروف هم اینطوریه، عیب هم نداره ها، یعنی ما دیگه بیشتر از این راهی نداریم، ما علم غیب که نداریم که. اما خانواده اینجوری نیست، شما اتفاقا علم غیب داری، البته به شوخی میگم علم غیب داری، بچت از اون ساعت اولی که نطفهش منعقد شده حواست بوده تا الان قشنگ مثل موم تو دستته، روحیاتشو بلدی، اخلاقشو بلدی، تنبلیشو بلدی، زرنگیشو بلدی، حوصله‌شو بلدی، همه چیشو بلدی. یعنی اینکه با این موجود چجوری باید حرف زد از همه عالم بهتر پدر بلده یا مادر بلده. خب حالا پس این خیلی فرق کرده اونو که تو خیابونه. شما برای تبلیغ قدیر نسبت به این افرادی که تو خونه هستن با کسانی روبرو هستی که یک، گستردگی وقت که گفتم، دو، این که تمام روحیات این افرادی که تو خونن تو مشت شماست و قشنگ میدونی که با هر کدوم با چه زبونی باید حرف بزنی، این قدیر رو چجوری باید به اینا بگی. چقدر فرقشه. آقا رسول الله اومده کجا رو گرفته؟ گه اینجا رو قشنگ بوتون ریزی کن. این بوتون ریزی میره خودش تو اجتماع کارشو میکنه، خودش اون نعمت بزرگ الحاضر القائب و مثل آب خوردن پیش میبره. اینجا رو اول صرف کن. اینجا هم جاییه که شرایط برات از همه جا مهیاتره برای تبلیغ قدیر. هیچ جای اجتماع رو پیدا نمیکنی که انقدر آمادگی باشه برای اینکه بشه یه تبلیغ درست توش پیاده کرد. خب حالا نتیجه که از این در میاد چی میشه؟ ماندگاری تبلیغه. یعنی چی؟ یعنی شما الان میبینید تو خیلی خانواده ها، خانواده مذهبیه. چطور مذهبیه؟ برای اینکه جدن در جدشون مذهبی بوده. یعنی این مذهبی بودن مال امروز نیست، یه پایه یه که حالا یه جا 100 سال، یه جا 50 سال، یه جا 400 سال، یه جا اصلا از اول جد و آبادش همش از مثلا اصحاب ائمه بودن تا رسیده به اینجا. اینو من کاری به ریزش ندارم. اما وقتی شما میبینی یه خانواده این مذهبیه، این نیست که مثلا تا 10 روز پیش اینا فاسق و فاجر و هر غلطی میکردن و یهو شدن مذهبی. اصلا این شدنی نیست. خیلی نادر ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. این یه رشته ماندگاری است که حالا اون اولیه مثلا میگم 30% مؤمن و مذهبی بوده، نسل بعدیش رو همون کار کردن شده 40%، نسل بعدی شده 50. حالا الان شما نگاه میکنی یه خانواده محجبه، مثلا مرداشون با ادبه یا با نامحرم نگاه نمیکنن، کار فسق و فجور نمیرن، دروغ نمیگن، این به این راحتی درست نشده. خب حالا مسئله قدیر باز همینطوره. یعنی مسئله این که این خانواده قدیری باشن، وقتی از یه جایی شروع شد دیگه تو خانواده هایی که از این خانواده منشعب میشن، یعنی این پسره میره بعدن عروسی میکنه، اون دختره عروس میشه میره توی خانواده دیگه، خب این رشته همچنان هی قوی میشه، هی تنش بزرگتر میشه، هی میره جلو و میبینی یه رشته همچنان این مسئله قدیری توش باقی مونده. یعنی میخوام بگم ماندگاری یک چیز این چنینی مثل قدیر وقتی یه روزی پایش گذاشته میشه، این تازه پایه است. یعنی اینو شما بدونید، اگه مثلا میگم تا الان احساس کردی که خانواده یا کسی یا خودمون خانوادهمون قدیری اون چنانی نیست، خب روش کار کردیم شد قدیری اون چنانی که گفتم، خیلی زحمت داره، خیلی خونه دل داره، خیلی فکر میخواد، اما کردی این کارو، باید بدونی که من سن سنتن حسنتن فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه. یعنی از این کار شما، این ثوابی که برای خانواده خودت بردی و این نتیجهی که برای خانواده خودت بردی، تا روز قیامت هرچه این رشته بره جلو و این پایه تو مؤثر باشه در اون، به حسابت می نویسن. خیلی خلاصه پرونده شیرینیه برای آدم که روز قیامت بیاد. روایت داره که یک کسی مثلا میاد روز قیامت، یعنی که شما این اعمال خدای من که این اعمال رو میگن بچت انجام داده، یعنی خودش که نبوده، بعدش چون اون بچه خوب بوده به حساب بابا هم نوشتن، حالا دیگه کار خوبه، مثلا رفته به فقیر کمک کرده، یه بیایی ببینی که به پایه ولایتی که من اون روز خیلی جلوی نفسم رو گرفتم عصبانی نشم که تا بتونم به هر بچم قدیر رو یاد بدم، ببین سر کجا در آورده که خودم مردم رفتم زیر خاک، خدا این پرونده رو هی داره می نویسه، روز قیامت میذاره جلوی من، میگه نگاه کن اینا همه سناریوی کار توه ها، میگه خدای من کی، من 5 نفر تو خونم بود اینا رو تربیت، میگه تو خبر نداری، همون پایه که تو گذاشتی نمیدونی تو کجا سر در آورد و تو کجا پیش رفت. خب اینم یه نکته که درباره قدیر حواسمون باشه. نکته دیگه مسئله خانواده حالت گروهی داره. یعنی شما در بیرون وقتی تبلیغ قدیر میکنی، شما یه نفری با یه جماعتی که به هر حال از این جماعت فاصله میگیری و دستور و امری هم توش نداری. اما وقتی یه خانواده است، میخوای بری مسافرت، با اون بچه میگی شما ظرف آب آورده بیار، با اون میگی فرش رو جمع کن بذار تو ماشین، با اون یکی میگی برو ماشین رو تمیز کن، با اون یکی میگی برو اساسی که میخوایم بخریم و از مغازه بخر ورده بیار. یه کار مفصل و خانواده وقتی دست به دست هم میدن، هم شیرین میشه هم قشنگ و راحت زودی تموم میشه، انجام میشه. این خاصیت کار گروهی و خانواده. حالا خانواده اصلا توش ذاتش خوابیده کار گروهی، به همین تناسب تبلیغ قدیره. یعنی شما در حالی که تو خانواده میخوایی قدیری بکنی و تبلیغ قدیر، میتونی به این پسر کوچیکه بگی که شما این کار رو انجام بده که از دستت برمیاد برای جشن قدیر، با اون یکی بگی تو یه کار دیگه بکن. یعنی تو خونه یه جشن قدیر برپا میکنی، اما کارا رو قسمت میکنی، همه دارن برای قدیر میدونن، همه دارن برای قدیر دست و پا میزنن. حالت گروهی تو خانه همیشه حاکمه و البته مدیریت میخواد، هنر میخواد که از این گروه چه شکلای مختلفی میشه استفاده کرد که آدم با اون شکلا با بکار گرفتن همه، هم همه رو پای کار بیاره و هم کار سنگین تبلیغ قدیر رو آسون بکنه. یعنی همه رو یه تنه نکنه، هی به هم دیگه حواله بده که کارا تقسیم بشه، همه با هم مشارکت کنن تا یه در واقع جشن قشنگ، جشن حالا میگم یعنی یاد گرفتن و ابلاغ قشنگ قدیر اتفاق بیفته. این به این معناست که آدم، میگن که آدمیزاد خیلی خدا نکنه که بخواد یه کاری رو بکنه و خدا نکنه اون موقعی رو که نخواد یه کاری رو بکنه. آدم وقتی بخواد بگه من میخوام قدیر رو به شکل 100% تو خانم اجرا کنم، آی فکرش را میفته، آی عقلش به کار میفته، از این بچه 3 ساله هم کار میکشه، از اون پیرزن اگه مادرش هم تو خونه است مثلا پیرزنه، از اونم کار میکشه. ده کار برای امیرالمومنین ها، جسارت به مادر نشه. یا مثلا هر کسی که تو اون خانه است قشنگ میفهمه که با هر کدوم چه کاری باید داد که نام علی بره بالا، اشهد ان علی ام ولی الله تو این خونه صداش در بیاد. این راه کار و مدیریتش دیگه زحمت کشیدن میخواد. خب اینم یه نکته ای که در اینجا لازم بود من اشاره بکنم. یه مسئله دیگه در محیط خانواده، شکوفا کردن استعدادهاست. یعنی اینکه ما همیشه 2 تا کار بد تو عمل کردمون هست. یکی اینکه حالا یا چون پدریم یا چون مادریم خیال میکنیم همیشه باید به بچه دستور داد. یعنی بچه مثل نوکر، مثل غلام و کنیزای قدیمه، تو برو این کارو بکن، تو برو این کارو بکن، چرا دیر کردی، چرا. این یه حالته. میشه اینا رو کلن ریخ دور، این عادتهای به درد نخورو، به جاش کشف استعداد کردن. یعنی ببین این بچه یه وقت منی 10 سالشه، به اندازه 20 ساله میتونه کار کنه، بگید اونو از تو این بچه زنده بکن، اون استعداده رو بیار بیرون. حالا امر و نهی من به چه دردی میخوره؟ رئیس شدن من مثلا به کجا بر میخوره؟ ما به جای اینکه اون هنر پدر بودن یا مادر بودن اصلی که شکوفا کردن این بچه هاست، به امر و نهی خودمون فکر میکنیم و خیال میکنیم که با این امر و نهی بچه دیگه تسلیم محض ما شد و اونجور که من میخوام خونه پیش میره. نه بابا، این خبرها نیست. شما فکر میکنی پشت پرده خیلی چیزاست که وقتی بچه بزرگ میشه میتره که معلوم میشه که شما توهم میکردی، این خبرها نبوده که اینقدر بچه تسلیم تو باشه. پس راهکار درست اینه که استعدادها شکوفا بشه. حالا تمام اهل خانه رو یه ذره بین وردار، با دقت استعدادهاشونو و سلام چیزای دیگه نه، استعدادهاشونو بسنج. یه بچه حافظش خوبه، استعداد فکری نداره اما حافظش خیلی تیزه، از این یه جور میشه استفاده کرد. یه بچه میبینه اصلا حافظش خوب نیست، این استعداد کاریش خوبه. یه بچه ذاتن مثل فرفره است، اصلا بند نمیشه. یه بچه برعکس تنبل و شل و ها
حالا اون تنبلی رو یه جا باید درست کرد سواها، اما حالا بالاخره به این راحتی نیستیدید که یه بچه‌ای وقتی که آروم و شل و وله خلاصه همیشه همینه، بزرگم هم میشه همینه. خب این یه استعدادها و کارایی داره، اونی که مثل فرفره میمونه یه کارای دیگه ازش برمیاد. حالا من زیاد طول نمیدم، میخوام بگم ببینید اصلا این که بشینیم برای کشف استعداد با ذره‌بین استعدادا رو درست کشف، حتی همسر رو، که این چه استعدادهایی داره که از اون راه به تبلیغ قدیر بپردازیم. اینم یه نکته در محیط خانواده و تبلیغ خانواده. یکی دیگه از کارهایی که تو محیط خانه و خانواده خیلی مهمه و باید ملاحظه بشه، مسئله بازخورده. یعنی چی؟ ما برای اینکه نقطه ضعف خودمونو بگم که من بری هستم، آدم میره یه مسجدی، حالا قدیر یا هر چی، هر زمانی میره منبر، بعد به خیال خودش بالاخره زحمت کشیده یه منبر قشنگی تحویل میده، میاد پایین و خلاصه کل این اهل مسجد طیب الله و خلاصه از این سلام صلوات و دور آدم را میفتن و میان و دوتا سوالم، و آدم میره خونه میگه به واقعا چه کردم امشب، یعنی واقعا خورد به هدف، جوری منبر رفتم که خودم هم فکرش نمی کردم. این کشیه آقا جون. تو مسجد وقتی شما تشریف بیاری همه نازتو میکشن، همه احترام میکنن، همه هم طیب الله میگن. دلیل نیست که حرف درست بود یا نه، منبرت قشنگ بود یا نه. بازخورد واقعی پیدا کردن و یافتن یکی از هنرهای هر کسیه که میخواد واقعا تبلیغ کنه. برای اینکه یه مقداری اون حرف اولی که تلخ بود و یه ذره درستش کنم، ما ببین طرف میخواد پفک رو تبلیغ کنه. پفک حالا یه چیز ساده، حالا تو تلویزیون، تو این تابلوهای خیابونی، حالا هرچی، تو اینترنت فلان، یه عکسی میکشه از پفک و یه جوری مثلا فرض کن میگم 10 میلیون تومان به یه طراح میده، یه طرحی برای تبلیغ این پفکش درست میکنه و پیاده میکنه. خب واقعا نگاه میکنی طرح فوق‌العاده است، اصلا اون طراحش آدم معروفیه، اصلا نمیشه که طرح ضعیف بکشه. مثلا میگم پولی هم که ما دادیم که 10 میلیون پول یه طرح مثلا پول دادیم، که هم پولی که ندادیم که، اما میاد سر ماه نگاه میکنه میبینه که پفک فروش نرفت، کشکا به درد نمیخوره. حالا 10 میلیون دادی یا 20 میلیون دادی، با اینکه کار درست نمیشه، اون موقع نتیجه میده که من ببینم سر ما مثلا میگم اگه 1000 تا پاکت میفروختم الان شده باشه 2000 تا 3000 تا، یه خبری شده باشه. این بازخورد یعنی حقیقت گرایی، واقع بینی. یادمون باشه که از این خلاصه سلام صلوات ها و طیب الله ها سر خودمون رو شیره نمالیم، کلا رو خودمون تو سر خودمون نکنیم، واقعا ببینیم اون کاری که من کردم نتیجه داد یا نداد. خب این معلوم شد. اونی که من الان میخوام بگم اینه که حالا چه محیط خانواده چه بیرون، ما الان داریم خانواده رو میگیم که مهمم همینجاست. حالا شما یه برنامه ریزی کردی و تمام این مقدماتی که ما گفتیم رو تنظیم کردی و تو خونت یک برنامه قدیری خلاصه درست حسابی را انداختی و خانواده قدیری درست کردی، از نظر کاری کارتو کردی، ولش نکن، بازخورد بخواه. نگو من گفتم به بچه، پس فردا از بچه بخواه ببین یاد گرفته یا نه، ببین اون محبتی که بنا بود تو دلش ایجاد بشه فوران کنه شده یا نه. بازخورد رو نگاه کن ببین نتیجه هم داد یا شما فقط زحمت کشیدی. خب حالا نگاه میکنم میبینم نه اتفاقا خیلی هم نتیجه داد، احسن بر شما. اما احسن بر شما معناش اینه که پس اینجا یه جاییه که جا داره کار کرد. من احتمال میدادم که من کارو بکنم نتیجه نده، ولی نتیجه داد. برو به فکر بهتر کردنش ماش. یعنی آدمی که یه زمینی رو یه بار امتحانی میکاره، مثلا طالبی، ببینیم اینجا در میاد یا نه، ببینه خوب در اومد، سال بعد میره مهندس کشاورزی میاره، نه من دونه مثلا بذر نمیدونم چی چی شده میخره، که اگه واقعا این زمین تو طالبی دادن آمادگی داره، خب چرا من بهترشو نکنم؟ یعنی معنای بازخورد خوب گرفتن این نیست که بری خوشحال بشی و خلاصه بل نسبت جفتک بندازی بگی به به چه کاری کردیم چه کیفی، الان دیگه تو پیش امیرالمومنین هم که دیگه سربلندیم، تموم شد و رفت. نه تموم نشد، تازه شروع شد، تازه باید بفهمی که جای خوبیه، الحمدلله خانواده پذیرش کننده یه جاییه که الحمدلله جواب میده برو برنامه های قشنگتر براش برید.
البته برای بازخوردم معناش نیست که بچه رو به سلابه بکشی بگی اونی که دیروز گفتم حفظ کردی یا نه، زود جواب بده بیاد، بچه هم بیچاره یادش نیست.
نه، هر چیزی راهی داره. یه گفتن نمیخواد، با حفظ مدیریت و حفظ محبت و فضای خانه، اما بازخوردت واقعی باشه. یعنی در بیار که اون شد یا نشد. اگه شد به فکر بهتر باش. حالا اگه نشد، زحمتتو کشیدی، برنامه ریزی کردی و به خیال خودت کوتاهی نکردی، اما نگاه میکنی ببینی آقا جون نتیجه نداد، برو سراغ راهکار دیگر، روشتو عوض کن، شیوهتو عوض کن، اصلا این مدل تبلیغ رو بذار کنار، یه مدل دیگه تبلیغ بیار. اصلا الان تو دنیای شما کافیه یه دوتا بزنی تو اینترنت، اصلا آدم مغزش سوت میکشه که اونا برای دنیاشونا خیلی راحت بین آقا 10 میلیون دادیم و تبلیغ هم کردیم، پفکا رو نخریدن، میره فردا 20 میلیون به یکی دیگه میده، میگه یه کار دیگه بکن، من میخوام پفک بفروشم، من جا وانستدم مغازم و کارخونم به چرخه هی ضرر بدم، من باید این کار درستش کنم، ویلکون نیستم. ما باید اینجوری باشیم. یعنی راجع به قدیر اگه امتحان کردی دیدی یه شیوه تو بچه هات اصلا جواب نداد یا خدای نکرده نتیجه بد داد، اب نداره، بشین یه راه دیگه پیدا کن، برو یه راه دیگه وارد بشو. یعنی اینطور نیست که ما اگه دیدیم یه راهی جواب نداد از این بازخورد بگیم خب پس ول کن دیگه، این خانواده ما به درد نمیخوره. نه خیر، شما میتونی راه تو عوض کنی، میتونی یه شکل دیگه وارد شی. حالا شما شکلاشو وارد شو، اگه اون کارخونه پفکیه موفق نشد شما موفق نمیشی، اون آخرش کارشو میکنه، شما هم آخر کارتو بکن، نگو نمیشود. اینم یک مطلب. دیگری که حراست از آن نتیجه‌ای که توی خانواده قدیری گرفتی، اینو شما همیشه بدونید، این مال دنیا، مال آشغال دنیا، چی میگن؟ چرک کف دست دیاره. روزی که نداری راحتی، وقتی داری تازه اول مکافاته که چجوری اینو حفظش کنی. که نداره میگه بیا جیب منو بزن، چیزی توش نیست که، پاچه جیبم پاره کن مردو برو. اما وقتی که میدونه الان تو جیبش یه تیکت شمش طلا گذاشته، هی دستش میکنه تو جیبش صرف نگرش میداره تا برسه به خونه، زودی میبره یه جا قایمش میکنه، میکنه تو گاف صندوق درش قفل میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیز خوب گیرت اومد، اولین مشکل اینه که حراست از اون و حفظ اون و از دست ندادن اون اولین وظیفه و بزرگترین و سختترین کاره. که ما خیال میکنیم که بله زحمت کشیدیم، برنامه ریزی کردیم، خانوادهمون قدیری شدن و بله دیگه رو غلطکه، قطار خودش میره جلو. نه خیر، انقدر سوسه، انقدر مانه، انقدر دشمن از داخل از بیرون از کجا. من یادم میاد یه موقعی یه بنده خدایی احساس کرده بود بچهش تو مدرسه مثلا احیانا بدآموزی داره، تصمیم گرفت به هر قیمتی سال بعد دیگه مدرسه نذاره، به یه شکل خصوصی درس بخونه. تمام فامیل و بین اونا دو سه تا طلبه بودن، از همه بیشتر افتاده بودن به جون این که شما چرا بچه تو مدرسه نمیذاری، اشتباه داره این، ببین یه کار برای خدا میخواد بکنه، 100 تا مانع که 3 تا طلبه تو صف اول مانع راه خدا بودن و این بیچاره با چه زوری از دست اینا خودشو در آورد تا اون کارو بکنه. خب حالا مثال بود زدم، منظورم اینه اگه تونستی بریلیان قدیر رو تو خونت بیاری، تونستی طلای 22 عیار و 24 عیار قدیر رو تو خونت بیاری، بچه ها و همسر تو خودت قدیری بکنی، تازه برو تو فکر این که چجوری باید از این حال و هوا حراست کرد، چجوری باید مواظب بود، چجوری یه وقت خبرم نشه که بچم بس که تو این اینترنت و کجا گشته انقدر شبهات اومده تو ذهنش، کلشو داره لغت میزنه بهش. این چیزا خودش ضایع کردن اون راهیه که آدم با خون دل رفته جلو. و البته یکیشم خود آدمه، یعنی همیشه هم دنبال زن و بچه نباش، اول حواست باشه که خود آدم گاهی دیده شده که بعد یه عمر قدیری بودن، چه حرفای قلمبهی که دهنش در نمیاد، چه حرفای نامربوطی که بر ضد قدیر میزنه که اون ناسبی از دهنش همچین چیزی در نمیاد. خب پس بنابراین آخرین حرف من که جا داشت همین حرفم آخرین حرف باشه، حراست از زحماتی است که برای یک خانواده قدیری موفق باید در نظر گرفته بشه. راه دشمنا، راه شبهات و از این ور ضعف عمل کرد، یعنی رها که بکنی همون اندازه میاد پایین. باید یه سر پشت کار باشی، یه سر این قدیر رو زنده نگه داری، این تنور رو دائم آتیشش رو داغ نگه داری تا برسه روزی که شما دیگه دستت از این دنیا که کوتاه شد، میگه خدایا من جونم و توانم رو گذاشتم، دیگه من کاری از دستم بر نمیاد، بقیه شو دیگه خودشون بقیه باید برن. و سلام. پروردگارا به ما توفیق قدیری شدن و قدیری نمودن خانوادمون رو عنایت بفرما. پروردگارا برای برداشتن موانع از سر یه همچین کار عظیمی خودت ما رو کمک بفرما. پروردگارا انجام وظیفه ما رو اون جوری که آقامون امام زمان آخرین یادگار قدیر دوست داشته باشه و به ما احسنت بگه قرار بده. صلوات بفرستیم.